سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه را به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه 11 فوریه 2016 و 23 بهمن 1395. امروز قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنم خواستم به مناسبت درگذشت انسان شریف بابک پاکزاد هم به عزیزان، هم به خانوادهش، هم به دوستان تسلیت بگم. واقعا ما مرگ بعضی ها مثل یک کوه سنگینه و بعضی های دیگه هم مثل کاه سبک. چند تا ما بابک پاکزاد داریم؟ عزیزان، من اشاره کردم قبلا سال 1355 موقعی که شکرالله پاکنژاد و هاشمی رفسنجانی هر دوشون تو بند یک ابین بودن، هاشمی رفسنجانی به شکرالله پاکنژاد میگه که اگر ما به قدرت برسیم همه تونو میکشیم. شکرالله اینو به ما میگفت و این آدم به این وعده ضد انسانی و ضد بشریش وفا کرد. چقدر سعید سلطانپورها، شکرالله پاکنژادها و هزاران هزار انسان دیگه از نوع بابک پاکزادها رو اینا به جوخی اعدام سپردند و یا آواره وطن کردن و نتیجهش این هست که امروز روز میبینیم که حالا اخبارش رو برای عزیزان میخونم که وضعیت کشور در چه شرایط بحرانی و فوق العاده بغرنجی هست. امروز من خبرهاش رو، نامه مفصلی از ایران اومده و امروز راجع به آقایان که آشتی ملی رو مطرح کردن، آقای خاتمی و یارانش، راجع به اون صحبت میکنم و سرنوشت اصلاح طلبا رو برای عزیزان باز میکنم و غیره و غیره. دوباره من به تمام عزیزان که این انسان شریف و حامی کارگر و زحمتکشای ایران بود، بابک پاکنژاد رو تسلیت میگم. به عزیزان امروز یه گزارشی از کمک‌های دریافتی برای عزیزان میخونم و بحث رو امروز با معرفی دو کتاب شروع میکنم. نه داستان آقای دونالد ترامپ که چه قولهایی داد، برای عزیزان میخونم قولهاشو و هارت و پورتهاشو و توضیح میدم که چطور نه تنها در همین کمتر از یک ماه، الان 3 هفته است، هم بارش داره میخوابه و هم تمام این قولهاش رو یکی پس از دیگری داره زیرش میزنه، البته در اثر این مقدارش در اثر مقاومت مردم. مقاومت ها همینطور که پیشبینی میشد آغاز شده. یکی از محاسن این که کلینتون نیومد و ترامپ اومد، اونایی که طرفدار کلینتون هم متوجه این قضیه نیستن، فقط خطر ترامپ رو مطرح میکنن. نمیدونن که اگه کلینتون میومد همین اوضاع ادامه پیدا میکرد، همین سیاست ها پیاده میشد، ولی با اون زبان چرب و نرم، زن بودن، ادعای فمینیستی، ادعای طرفداری از محیط زیست که دشمن تمام این قضایاست و یا سیاهان و غیره و غیره، ترامپ که اومده اعتراضات، عزیزان دقت بکنن که چطور از همین حالا آغاز شده. تصورش بکنید که اگه روزی ترامپ بخواد همین لوله نفت یا گاز رو که از داکوتا، ایالت داکوتای شمالی، میخواد بکشه، شروع کنه به کشیدنش، مردم چیکار؟ یا این لوله نفتی یا گازی رو که میخواد، نفتی رو که میخواد از کانادا و یا بخواد سایره در برابر تمام اینا. الان موقعی که مأمورین میرن و مهاجرین فرزن غیر قانونی رو دستگیر بکنن و از کشور بندازن بیرون، الان در نیویورک به تظاهرات عظیم شده برای هر کدوم از اینا، تظاهرات در لس آنجلس، در نیویورک، در جاهای دیگه. یعنی به عزیزان عرض کردم این آلمان دهه اواخر 20 و یا اوائل 30 نیست، امریکاست که فعلا 38% از رنگین پوست‌ها هستن و شرایط به کلی فرق میکنه. فاشیسم قرن 20 رو آقای ترامپ نخواهد تونست در اینجا پیاده بکنه. مردم امریکا مقاومت خواهند کرد، مردم بیدار شدن. بنابراین یکی از محاسن روی کار اومدنه ترامپ اینه، اینو باید ما دقت داشته باشیم. در حالی که اگه کلینتون اومده بود با اون، اینا مارای هفت خطی هستن، این دموکرات ها فوق العاده خطرناک دارن. برخواست هر سوات که ابتدا من کمک های دریافتی رو برای عزیزان بخونم، ولی بعد میخوام مطلب دیگری رو مطرح بکنم، برای اینکه تعدادی از عزیزان اعتراض کردن به من که من چرا یه مقاله از حسین موسویان خوندم. دلم میخواد راجع به اونم یه صحبتی داشته باشم. در این نکته مهمه، با اینکه چند دقیقه از وقت برنامه رو میگیره ولی لازمه. انجمن گلبانگ عزیزان $210 کمک کردن، از شهر پرل در استرالیا $100، از اورنج در نیوجرسی $100، از شهر سیدنی در استرالیا $100، از رازلین در نیویورک $50، از گوتینگن در آلمان $100، از کینگ آف پرشیا $100، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع $200، از مانهایم آلمان €100، از موردیل در استرالیا $10، از برستوف در کالیفرنیا $100، از شهر کرج در ایران $200، و از کلگری در کانادا $200 کانادا. تعدادی از عزیزان به من اعتراض کردند که چرا از حسین موسویان آمدنه. حسین موسویان در واقع دیار غار هاشمی رفسنجانی و سفیر ایران در آلمان در زمانی که اون جنایت ها از جمله قتل دکتر قاسملو و عصبت دکتر شرفکندی صورت گرفت. کاملا نه تنها اون، عزیزان به من اطلاع دادن، یعنی خود من نمیدونستم که همین آقای موسویان حتی میره در هر شود در پنتاگون و سخنرانی براشون میکنه. حالا ببینیم چرا من هر شود که این مقاله را از حسین موسویان خوندم. عزیزانی که این اعتراض را کردن به متن مقاله و محتوای مقاله دقت نکردن، فقط رو شخص این دقت کردن. توضیح من عبارت از اینه که من در همون هفته گذشته مقاله دیگری از پت بوکنن خوندم. عزیزان کسی اعتراض نکرد. پت بوکنن کیه؟ شاید عزیزان نشناسنش. پت بوکنن یار غار آقای نیکسون بوده. فقط یه چشمشو برای عزیزان عرض بکنم که نیکسون کی بوده و پت بوکنن که هم یار غار و هم مشاورش بوده چی بوده. سال 1968 جانسون میخواست دوباره رئیس جمهور بشه، بعد از مرگ کندی ما میدونیم معاونش بود و رئیس جمهور شد، ولی دوباره میخواست چیز بشه و به همین مناسبت میخواست جنگ ویتنام رو خاتمه بده و در نتیجه خانم تیبین از ویتنام و اوریل هریمن از امریکا در پاریس بودن 1968 که خود من اون موقع پاریس بودم. میخواستن جنگ ویتنام رو خاتمه بده برای اینکه دوباره، برای اینکه مردم امریکا خسته شده بودم از جنگ، نمیخواستن جنگ، برای اینکه دوباره انتخاب بشه. نیکسون چه کار کرد؟ نیکسون کیسینجر رو فرستاد به ویتنام و دولت ویتنام رو وادار کرد که این قرارداد صلح رو نپذیره. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که از 1968 تا 1975 7 سال دیگه جنگ ادامه پیدا کرد، میلیون ها ویتنامی کشته شدن، بمباران های سفره‌ای کامبوج و لاوس از جنایتکارترین چیزا بودن که به دست و به دستور هنری کیسینجر صورت گرفتن که با خاک یکسان کرد این دو کشور رو و ویتنام رو. در اون زمان آقای پت بوکنن یار غار هم کیسینجر و هم الان پت بوکنن کجاست؟ این یک. دو، من از چند نفر از مأمورین عالی رتبه CIA اینجا نقل قول میکنم. یکیشو برای عزیزان مثال میزنم، فیلیپ جرالدی. همین امروز یه مقاله داره توی اشبکه Information Clearing House که میگه من دهه 1980 از سرسخت‌ترین دشمنان ایران بودم، نه تنها به خاطر گروگانگیری بلکه به خاطر اینکه یه نفر ایرانی رو من سوء قصد کرده بود و من در CIA و غیره و غیره با تمام قوا علیه ایران مبارزه می کردم و می خواستم که مثلا این رژیم رو اصلا چیز بکنیم. الان چی؟ یکی من الان کل دوستان ایرانی دارم و باشون هشت و نشت دارم و نظرم به کلی عوض شده و من از فیلیپ جرالدی خوب چند دفعه در اینجا به اصلا نقل قول کردم. ری مکگاورن، مأمور دیگه، پال پیلار، من چقدر از این مأمورین عالی رتبه CIA در اینجا، چرا حالا؟ چرا من از اینا؟ و یا چارمر جانسون که من کتاباش اینجا معرفی کردم. چارمر جانسون 10 سال تمام برای CIA کار کرده، جزء تحلیلگراشون بوده. چطوره که من از دست کی پناه بردم به مأمورین سابقه؟ یا پال کرگ رابرت، چند بار خوبه من ازشتم. پال کرگ رابرت چیه؟ معاون وزارت خزانه داری امریکا در زمان ریگان بوده. این کسیه که ریگانامیک رو تریپل داون یعنی کمک به بالایی ها که سرمایه ها نشت بکنه به طرف پایین، یعنی در واقع بنیانگذار ریگانامیک، یعنی ارتجاعی ترین اقتصاد بوده پال کرگ رابرت. الان پال کرگ رابرت کجاست؟ میخوام این رو عرض بکنم. این یک طرف قضیه است که اینا میان تا حد زیادی به طرف مردم، یا حتی ران پال یه آدم کنسرواتیو وحشتناک واقعا، ولی ما الان ازش نقل قول میکنیم برای اینکه در برابر این سیاست ها ایستاده. اون وقت چی از این سیاست ها دفاع میکنه؟ از این سیاست های نئولیبرال و نئوکنسرواتیو. خانم ایمی گودمن، من از دست اون که یه چپ توی جیومس باید پناه ببرم به مأمورین ارشد CIA، آدم های کنسرواتیو. حتی میتونم بگم از دست نوم چامسکی. آقای نوم چامسکی نمیدونه که خانم ایمی گودمن از حمله نظامی امریکا به لیبی با تمام قوا دفاع کرد و هیچ وقت عذرخواهی نکرد. نوم چامسکی نمیدونه که خانم ایمی گودمن مواضعش در مورد سوریه حتی از نیویورک تایمز به مراتب ارتجاعی تر بوده و طرفدار حمله نظامی امریکا به سوریه بوده، نه تنها اون، علیه روسیه. ببینید چه طرفداری از اون عرصبت که پوسی رایت، اون زنایی که عورتینشون رو به اصطلاح عرصبت که لخت زدن توی کلیسا، عبردشون باشون مصاحبه کرد عرصبت که و غیره و غیره. یعنی از دست اون من دارم به مأمورین سابق CIA. در مورد ایران چی؟ من از دست افرادی مثل عطاالله مهاجرانی، رضا علیجانی، مرتضی کاظمیان که خودش سبز میدونه، سعید حجاریان و حتی آقای تاج‌زاده باید به حسین موسویان من پناه ببرم. اینا رو که اسم بردم موضعشون در مورد سوریه چیه؟ عبارت از اینه که ایران نمی بایست و نباید از دولت سوریه دفاع بکنه، روابطش رو با روسیه باید یا قطع بکنه یا ولش کنه، در عوض موشک هوا نکنه، یعنی در حقیقت تسلیم کامل امریکا و اسرائیل بشه. حسین موسویان میگه که ترامپ بدون ایران قادر به شکست داعش نیست. آیا اینه جنگاییه که اسم برده؟ بنابراین از دست اینا اصلاح طلب، سبز، عرشبتی ملی مذهبی و حسین موسویان من پناه ببرم. اگر کسی بیاد این طرف، ما دست رد نباید به سینش بزنیم. آره، سوابق شما کاملا میدونیم. در این حد من میخواستم به عزیزان عرض بکنم که ما هر کسی یک ذره اگر واقعا به طرف مردم بیاد، ما باید آغوشمون باز باشه. احتیاج به دشمن ما نداریم. و بعد اونایی که خونسا هستن باید بیاریمشون به طرف خودمون و دوستیمون رو با دوستان مستحکمتر بکنیم. راه ما این باید باشه، نه اینکه همینطور فلعی به سینه همه مرتب هستن دیگه. با این مقدمه میخواستم ببینیم آقای ترامپ داستانش چیه. به عنوان مقدمه دو تا کتاب رو میخوام به عزیزان معرفی بکنم. فرزاد جان میتونه اینا رو نشون بدی؟ یکی هست The Deep State که عرض شد که مایک لوفگرن اینو نوشته. حالا راجبه صحبت میکنم که آقای مایک لوفگرن چی هست؟ کسیه که نزدیک به 20 سال تو کنگره امریکا کار کرده بوده و مثل کف دستش سیستم رو میشناسه. دولت پنهان، به نظر من بهترین ترجمه دولت پنهان. دومی رو لطفا نشون بده. The American Deep State یعنی دولت پنهان امریکا. نویسنده این استاد بازنشسته آقای پیتر دیل سکات. پیتر دیل سکات استاد بازنشسته دانشگاه عرشبت که برکلی در عرشبت که در کالیفرنیا است. استاد دانشگاه کالیفرنیا شعبه برکلی. امیدوارم عزیزان آکه. کتاب اولی نزدیک به 300 صفحه است و خوندنش خیلی ساده است. حالا بخش هایی رو من ازش ترجمه کردم برای عزیزان میخونم که واقعا آموزنده است. اینا کتابایی که باید به فارسی ترجمه بشه برای شناخت امریکا و جهان. امریکا به عنوان هر شبد که قدرت فائقه و اینه که اقتصادش، هر شبد که سیستم نظامیش مسلط بر جهان. این یکی بازم کتاب خیلی گنده ای نیست و واقعا خوندنش لازمه. بیش از این ارتباط که کوشش میکنم نقل قول هایی بیارم و از این طریق ما بفهمیم که آیا تفاوتی واقعا هست که فرزن به جای ریگان کلینتون بیاد، به جای کلینتون جورج دبلیو بوش بیاد، به جای اون آقای اوباما بیاد و به جای اوباما آقای عرشبت که ترامپ بیاد، چقدر میتونه فرق بکنه و آیا واقعا اینا اثر تعیین کننده این جا به جایی ها و این صندوق رأی داره یا نه؟ فوق العاده مهمه. برای این که اگه میخواییم اونایی که میگن این کشور از جمله آقای خاتمی و اصلاح طلبا و آقای صادق زیبا کلام ها و محمود سریع القلم ها که دائم تبل دموکراسی امریکا رو به شونه میزنند بعد ببینیم این یه دموکراسیه یا یک اولیگارشیه یا یک پلوتوکراسیه. ملت ما باید آگاهیشون رو ببرن بالا و نذارن اینا خاک تو چشمشون بپاشن. فوق العاده مهمه. مایک لافگرن همینطور که عرض کردم 20 سال توی کنگره امریکا بوده و بعدش که اومده بیرون الان شروع کرده و کتاب‌های متعددی راجع به همین سیستم امریکا نوشته. در مقدمه این که برای فصل دوم کتاب هست یه تعریف از فاشیسم به ما میده از زبان فرانکلین روزولت که برای خودم هم خیلی آموزنده بود، برای اینکه هفته گذشته من تعریف فاشیسم رو از زبان موسولینی برای عزیزان باز کردم، ولی فرانکلین روزولت در 1938 در 29 آوریل 1938 پیغامی داشته به کنگره که ببینید چی میگه. 1938 زمانی که هیتلر بر سر کاره، میگه که حوادث نامیمون در خارج، یعنی روی کار اومدن هیتلر، دو خصومت، دو عرصه، دو حقیقت ساده درباره آزادی مردم دموکراتیک را به ما یاد داده است. آنچه در آلمان داره میگذره و در ایتالیا. حقیقت نخست این است که اگر مردم، عزیزان دقت بکنن، اگر مردم رشد قدرت‌های خصوصی را، قدرت‌های خصوصی را، منظورش چیه؟ منظورش والستریته، منظورش انحصاراته، منظورش خصوصی سازی هاست. اگر رشد قدرت‌های خصوصی را تا اونجا تحمل کنند که این که اینها قوی تر از خود دولت دموکراتیک شوند، دموکراسی آنها در امنیت نخواهد بود. این همون چیزی که بعدش آیزنهاور در نطق خداحافظیش، اینا همش موقع نطق خداحافظیشون از این صحبت ها می کنن که راجبه مجتمع نظامی صنعتی میگه اگه قدرتمند بشه دموکراسی امریکا رو از بین میبره. چنین وضعی در ماهیت خود فاشیسم است. یعنی فاشیسم اینه. من قبلا عرض کردم موقعی که انحصارات و دولت رابطه ارگانیک و تنگاتنگ با هم میبندن، این تعریفیه که در واقع موسولینی، ولی همین تعریف رو عرض شد که فرانکلین روزولت. چنین وضعی که قدرت‌های خصوصی بیان و از دولت دموکراتیک، یعنی دولت واقعا خودش تا حد زیادی دموکراتیک بوده فرانکلین روزولت، قوی تر بشن، به فاشیسم منجر میشه. یعنی تصاحب دولت توسط یک فرد یا یک گروه و یا هر قدرت کنترل کننده خصوصی دیگر، انحصارات. این یک. حالا میره یه مقدار ریشه ای تر. حقیقت دوم این است که اگر سیستم اقتصادی نتواند شغل ایجاد کند، فوق العاده مهمه. سیستم سرمایه‌داری آن چیزی که بالاخره پایینش خواهد کشید اینه که نمیتونه شغل ایجاد بکنه. تا زمانی میتونه 1 میلیارد ما الان بیکار در سطح جهانی داری، تا کجا بشریت میتونه اینو تحملش بکنه؟ حقیقت دوم این است که اگر سیستم اقتصادی نتواند شغل ایجاد کند و فراورده های تولیدی را طوری توزیع کند که زندگی قابل قبولی برای مردم فراهم آورد، شکاف طبقاتی امروز روز رو ببینه، باز هم دموکراسی امنیت نخواهد داشت. ما 1938 در این حرف رو میزنه. ما اکنون با هر دوی این خطرات روبرو هستیم، ولی همین فرانکلین روزولت مردم رو به جنگ دوم جهانی میکشونه برای اینکه بتونه اقتصاد رو دوباره، برای اینکه اون موقع در اوج و در بحران 1929-33 بودن و بعدش هم 37 یه مقدار اقتصاد ترمیم پیدا کرد و میزان بیکاری از 25% به 19% رسید، ولی دوباره افت میکنه. 1937-38 دوباره افت میکنه و به همین دلیله که همین فرانک روزولت که این حرفا رو میزنه، مردم امریکا رو که نمیخواستن وارد جنگ دوم جهانی بشن وارد میکنه، میذاره که پرل هاربر، یعنی ژاپن به پرل هاربر حمله بکنه برای اینکه مردم رو بکشونه به جنگ. امروز روز تمرکز و تراکم قدرت خصوصی بیسابقه در تاریخ در حال رشد است. این یه نقل قول رو میخواستم برای عزیزان بخونم. حالا بعدش میاد و تعریف میکنه که دولت پنهان یا دیپ استیت چی هست. میگه ما، این دیگه از خود به اصطلاح مایک لافگرن هستش، ما اکنون یک دولت مرئی قابل رؤیت در ایالات متحده امریکا داریم که ساختمان‌های نئوکلاسیک آن دور تا دور مال، مال عزیزان می‌دونن اون فضاییه که بین کنگره و اون مجسمه فکر میکنم یا لینکلن یا جورج واشنگتن که در حدود 1.5 میله که تمام تظاهرات ها عزیزان اگر مراسم به صورت تحلیف و سوگند خوردن اینا رو بالو رئیس جمهور تمام جمعیت میان، بنابراین تمام این ساختمان های نئوکلاسیک مرمرین دور تا دور مال شهر واشنگتن قرار دارن. این اون چیزی که قابل رؤیت. اما دولت سایه مانند دیگری، دولتی غیر قابل تعیین داره که برای بازدید کنندگان کاخ سفید و یا کنگره، اینایی که مرتب میرن اینا رو میبینن، قابل رؤیت نیست. دولت اولی نوک کوه یخی است که از نظر تئوریک با انتخابات قابل کنترل است به ظاهر، یا اون نوک. اما بخش زیرین این کوه یخ گردش کارش، عزیزان دلم میخواد توجه بکنیم که ببینیم واقعا دموکراسیه، دموکراسی یعنی حکومت مردم. اما بخش زیرین این کوه یخ که 90% پایینشه، گردش کارش قطب نمای خود را دارد و صرف نظر از اینکه چه کسی قدرت رسمی را دارد، کار خود را می کند. بعد مثال می زنه، گفته می شود که به دلیل توازن قدرت، balance of power، دو تا حزب، چند حزبی، توازن قدرت میان سه قوه، جدال میان دو حزب و رئیس جمهور اوباما فلج شده و نمیتواند کاری را از پیش ببرد. طرفداراش به این دلیله که آقای اوباما هیچ کاری نمیتونه بکنه، جمهوری خواها فلجش کرد. اما به رغم این محدودیت های ظاهری و به رغم ادعای طرفداران اوباما به بهانه سنگ اندازی جمهوری خواهان و ناتوانی او، پرزیدنت اوباما میتواند شهروندان امریکایی را به قتل برسونه. این جنایتکارا و خود اوباما در یمن و جاهای دیگه چه کار کرده؟ افراد را بدون اتهام و بدون محاکمه دستگیر و به طور نامحدود زندانی کنن. و عزیزان هفته گذشته DNAA Defense Authorization Act، شبکه های بدون هیچ مانع و رادع قانونی، شبکه های عظیم جاسوسی برای تجسس و ردیابی ریز زندگی مردم برپا کند بیان که از هیچ مرجع قضایی اجازه بگیرد، و درست مانند زمان مکارتی هر مأمور دولتی را که بخواهد ویسل بلوور بخواهد کارهای خلاف دولت را افشا کند، سخت مورد تعقیب قرار دهد. میگه که جمهوری خواه نمیذارنش کاری بکنه. او بدون هیچ مانع اراده‌ای در داخل به تهدید و سرکوب هر مخالفی مبادرت ورزیده و در خارج جنگ به راه اندازد، در لیبی مرشبت که در عراق دوباره نیرو بفرسته، جنگ رو تشدید بکنه در افغانستان، در سوریه، به 7 کشور دائم با هواپیمای بی سرنشین. به دینسان قانون اساسی یک چیز است، اعمال عناصر در قدرت به بهانه امنیت ملی چیزی کاملا متفاوته. بعد تجربه خودشون میگه هر کسی در کنگره امریکا وقت گذرانده باشد، هنگام مشاهده بحثا، هیرینگ، بحثایی که در کنگره میشه در سنا و مجلس نمایندگان، گاه این احساس به او دست میدهد که گویی مشتی عروسک خیمه شب بازی ماریونت دارد میبیند که رؤوس مطالب از قبل تعیین شده راجب مسائل و از قبل ساخته شده prefabricated را دارن مطرح میکنن. همین در سنا و مجلس، مجلس نمایندگان، این برداشت به ویژه در ماهای منتهی به حمله به عراق به شدت وجود داشت که خودش در کنگره بوده. یه مش ماریونت هستن عروسک های خیمه شب بازی. بعد مثال میزنه جان لوکاره، عزیزان میدونن رمان نویس معروف که داستانهای پلیسی می‌نویسه، انگلیسیه، جان لوکاره، در کتاب حقیقت ظریف Delicate Truth از زبان یکی از شخصیت‌های دولت پنهان، از زبان یکی از شخصیت‌ها دولت پنهان را چنین تعریف می‌کنه. میگه که محفل یا جمع هرچه گسترش یابنده تری از محارم غیر دولتی، اینسایدر، غیر دولتی اینسایدر یعنی محارم، از بانک ها، صنایع و تجارت که به اسرار درونی و طبقه بندی شده دسترسی کامل دارن، اسراری که ساکنین وایت هال و وست مینستر در اون راجب انگلیس صحبت میکنه ولی در مورد امریکا هم صدق میکنه. وایت هال که نخست وزیر اونجاست، وست مینستر هم که مجلس عوام اونجاست، دیگه اونا اطلاع ندارن ولی این محارم کاملا اطلاع دارن، به اون دسترسی ندارن. از نظر من این اصطلاح، حالا خودش تعریفش، این اصطلاح یعنی دولت پنهان به معنای مجمعی از عناصر کلیدی هم دولت و بالاترین سطوح سرمایه‌های مالی و صنعتی است که قادر به گرداندن امور ایالات متحده، امور ایالات متحده با توجه جزئی و محدود به رضایت توده های مردم رأی دهنده در انتخابات. صندوق رأی مرتب مردم رو پای صندوق رأی، همینطور که اصلاح طلبا و در ایران همین نظر، در حالی که ما میدونیم که تصمیمات در ایران فرزان در کجا گرفته میشه، ولی مردم رو میارن پای صندوق رأی و مردم رو فریب میدن و در این فریب اتفاقا اصلاح طلبا و ملی مذهبی ها نقش اساسی دارن. حالا همین دولت پنهان است که گرفتاری روزگار ماست، از آغاز جنگ های به اصطلاح علیه تروریسم تا میلیتاریزه کردن سیاست خارجی امریکا. آیا واقعا مردم اینا رو میخوان؟ مردم 80%شون لااقل مخالف با این سیاست رو هستن، از مالی کردن اقتصاد، فینانشال کردن اقتصاد و صنعت جدایی امریکا، دی اندستریالیزیشن، تا صعود ساختار اجتماعی پلوتوکراسی یعنی حکومت اقلیت که باعث ایجاد نابرابرترین جامعه در حدود یک قرن اخیر در امریکا، تا ناکارایی های سیاسی و فلج ساختن گردش کار روزانه دولت که موجب راندن رای دهندگان به سوی ترامپ شد. علت این که مردم به ترامپ رای دادن و امید هم بهش داشتن چی بوده؟ حالا من با این مقدمه دلم میخواد یه مقدار از قولهایی رو که فرضاً خود من اینجا برای عزیزان بیان کردم که چه چیزهایی رو گفته ترامپ و بعضی از مردم در واقع اصلا یکی یکی من اینا رو ترامپ در نطق 26 آوریل 2016ش ببینیم چی میگه. اینا نطقای انتخاباتیشه، حتی بعد از اینکه انتخاب شد، حالا از اول دسامبر که در سینسیناتی من اینجا در واقع ازش نقل قول کردم و الان ببینیم چی کار داره میکنه. در نطق 26 آوریلش که اینو از نیویورک تایمز 27 آوریل 2016 من گرفتم، میگه که برخلاف دیگر کاندیداهای ریاست جمهوری، غریزه اولیه من جنگ و تهاجم یا تجاوز اگرشن نخواهد بود. شما نمیتوانید بدون داشتن دیپلماسی سیاست خارجی داشته باشید، یعنی نباید مرتبه جنگ بکنید، باید دیپلماسی رو کار ببرید، مذاکره بکنید. یک ابرقدرت میداند که احتیاط و خویشتنداری علائم واقعی قدرتند و نه جنگ. لابد من گرچه در کار دولتی نبودم اما سخت مخالف جنگ عراق بودم. مفتخرم که بگویم که سالها بر این عقیده بودم که این جنگ موجب بی‌ثباتی در خاورمیانه خواهد شد. موجب تأسف است که حرف من درست بود. اینو 26 آوریل 2016. دوباره، هدف من برقراری چنان سیاست خارجی است که نسلها دوام خواهد آورد. به این دلیل است که باید دنبال متخصصین با استعداد بگردم، مثل استیو بانون، مثل مایکل ارشاک فلین، مثل جیمز ماتیس سگهار، اینا رو دنبالشون گشته که ایده ها و رویکردهای عملی داشته باشن، نه اینکه دور و بر خود را پر کنم از اشخاصی که سوابق که رزومه ها، یعنی اصلا عزیزان میدونن رزومه های بی‌نقصی دارن اما فاقد چیزی برای گفتن نیستن جز هارت و پور. یه نقل قول دیگه، چون فرصت نیست. گفته ترامپ در اول دسامبر در سینسیناتی، این بعد از اینه که اون قبل از اینکه مبارزه انتخاباتی، ولی بعد از اینکه انتخاب میشه اول دسامبر، موقعی که عزیزان یادشون میاد رفت سینسیناتی و کارخونه کریر که به اصطلاح چیز شبکه کولر میسازه، در حدود 700-800 تا از کارگراشو نذاشت بفرسته به مکزیک، ولی اونجا یه نطقی کرد، گفت ما سیاست خارجی جدیدی را دنبال خواهیم کرد که سرانجام از اشتباهات گذشته درس خواهد گرفت. ما دیگر اینو عزیزان دقت کنن که من خیلی رو این تکیه کردم، اینو در برنامه عرشبت که 21 ژانویه فکر میکنم 21 بود خوندمش اینجا. ما دیگر برانداختن رژیم ها و سرنگون کردن دولت ها رو دنبال نخواهیم کرد. هدف ما ثبات و نه آشوب است، چرا که میخواهیم کشور خود را بازسازی کنیم. کشور خودمون رو باید بازسازی. ما با هر کشوری که بخواهد در کوشش برای شکست داعش و اسلامگرایان افراطی همکاری کند شریک خواهیم شد، یعنی باش همکاری خواهیم کرد. در رابطه و رفتار با دیگر کشورها دنبال منافع مشترک در هر موقعیت ممکن و به دنبال اصل جدیدی از صلح، تفاهم و حسنیت خواهیم بود. ببینید الان در عرض همین که چه شاخصونهی برای ایران داره میکشه. آیا واقعا با سوریه وارد مذاکره شده؟ رئیس CIA رو به جای اینکه بفرسته فرزند با دولت سوریه مذاکره بکنه، داره به ترکیه میره. آقای پومپئو، یعنی چه؟ میخواد ترکیه رو بکشه این بر، یعنی از به صلاح تفاهمی که بین ایران و روسیه و ترکیه برای حفظ صلح در سوریه به وجود اومده میخواد بکشونش بیرون، برای که ما میدونیم ترکیه قابل اعتماد نیست، یعنی شاخشونه داره میکشه. نه تنها علیه ایران. ببینید چه جنایتی، حالا من خبرش رو میخونم که دست به چه جنایتی در یمن میزده و داره میزنه و چطور دوستی با عربستان برقرار کرده، چه ریشه تمام این تروریسم در کل منطقه عربستان و بعدش قطره، با اونا دوستی برقرار، عوضش با ایران ببینید چی کار داره میکنه. بنابراین همه اینا، ترامپ در مراسم افتتاحش که من اینجا نقل قول ازش آوردم، ما خواهان دوستی و حسن نیت با کشورهای جهان هستیم با این تفاهم که حق تمام ملت هاست که منافع خود را اولویت دهند. بنابراین عزیزان ملاحظه می کنند که چطور این قول ها رو و عزیزان من عرض کردم که انتخابات 1992 رو من از نزدیک دنبال کردم که کلینتون چه قولهایی به مردم داد، پاداش صلح، پیش دیویدند. به همین دلیل مردم به این آدم ضد بشر واقعا و واقعا دشمن قسم خورده نه تنها ملت امریکا بلکه بشریت چه کارهایی بعدش کرد، کاملا به اصطلاح نه تنها پیش دیویدند به مردم نداد بلکه بودجه نظامی رو برد بالا، علیه فقرا چه قانونی گذرون، علیه کارگران چه قوانینی گذرون، چطور ناتو رو برد تمام اروپای شرقی رو تا دروازه مسکو و غیره و غیره. آقای اوباما چه قولهایی داد، عزیزان به یاد بیارن، چه جایزه نوبلی گرفت و چه آدم جنگ طلبی. تمام اینا میخواستم این کتابها رو به عزیزان معرفی بکنم که مسئله این رئیس جمهور یا اون رئیس جمهور نیست، بلکه یک دولت پنهان وجود داره و اونه که به قول آقای مایک لافگرن قطنمای خودشو داره، مسائل خودشو. ولی آیا واقعا این دولت پنهان یه تئوری توته است؟ حبتا دولت پنهان یعنی چه؟ یعنی والستریت، یعنی در واقع والستریت و انحصارات هستن که تصمیمات بنیانی رو در مورد سیاست هم داخلی و هم خارجی در این کشور میگیرن. بنابراین بخواستم این رو عرض بکنم که اگر ما بخواییم سیستم رو بشناسیم، نه تنها اینجا رو بلکه به طور کلی سیستم سرمایه‌داری رو بشناسیم در ژاپن و اگر غیر از اینه در اروپا در واقع همینطور. عزیزان فرزن از من پرسیدن که تو راجع به کشورهای اسکاندیناوی چی فکر میکنی؟ سوئد، نروژ، مثلا هلند. خب من سال 1968 در استکهلم بودم که تمام خیابونها پر از بیرق ویتکونگ بود در زمان اولف پالمه. حالا چی؟ آیا زیر فشار امریکا و سرمایه های جهانی تبدیل به چی شده؟ نروژ تبدیل به چی شده؟ هلند تبدیل به چی شده؟ تمام نوکرای سرسپرده امریکا. بنابراین سیستم جهانی نمیذاره که سوسیال دموکراسی، آره بعد از جنگ دوم جهانی در خود اتریش هم 1982 که من اونجا بودم در اتریش کرایشکی یه سوسیالیست بر سر کار بود و حزب سوسیال دموکرات و واقعا چقدر رفاه در اونجا وجود داشت. الان چی؟ دست راستی ها اومدن سر کار بعدش، به همین ترتیب در کشورهای دیگه اسکاندیناوی و غیره و غیره. یعنی سیستم اینطور عمل میکنه تا یه مدتی میتونه سوسیال دموکرات ها در واقع سرمایه خصوصی رو سر جاش میذارن، منتها توزیع نعم زندگی رو پیش میبرن. مثلا تئوری کینز در واقع یا جان استوارت میل، بعضی از عزیزان میگن این سیاست میتونه پیاده بشه. بحث من با این عزیزان اینه که برای یه مدتی دوام میاره، حتی بعد از جنگ دوم جهانی انگلیس هم حجب کارگر که اومده بود سر کار، از پزشکی گرفته تا دانشگاه ها گرفته تا سیستم آموزشی گرفته، رفاه اجتماعی، سندیکاهای کارگری. بعدش چی شد؟ بعدش خانم مارگارت تاچر، بانوی آهنین، میاد به همه اینا رو همینطور که در امریکا نیو دیل پیاده شد، بعد آقای ریگان اومد چیکار کرد؟ تمام اینا رو از دست چیز میگیره. بنابراین اگر دموکراسی واقعی بخواد پیاده بشه، از حوزه سیاست باید به حوزه اقتصاد بره. دموکراسی at work، یعنی در محل کار. حالا اگر شد که راجع به شوروی سابق صحبت بکنیم، همین داستانه که کارگرها کارگر موندن و جای سرمایه دارا نومنکلاتور و در حقیقت حزبی ها اومدن سر کار، ولی رابطه سلطه و تابعیت بر سر جاش موند. بگذاریم، حالا نمیخوام موند، ولی به نظر من باید عرض شود که حالا در مورد اینه که آقای ترامپ داره چی کار میکنه و هارت و پورتاش و کم کم چطور بادش داره خالی میشه، برای اینکه مقاومت مردم، شما ببینید در مورد چین چه هارت و پورتایی کرد. جالبه اخبارش عزیزان بکنم که گفته بود آره بعد از اینکه این خانمی که به اصلا رئیس جمهور تایوانه به زنگ زد و اینم قبول کرد زنگش رو و به اصلا هارت و پورت کرد که آره من این مسئله سیاست چین واحد که در حقیقت تایوان رو از زمان کارتر به عنوان بخشی از چین به حساب میارن، اونتا با شرایط خاص خود تایوان و امریکا سفارت اونجا نداره بلکه یک نشان نمایندگی در اونجا داره، این گفت من میزنم زیرش تا یک سلسله به اصطلاح امتیازات از چین بگیرم. در نتیجه شی جنپینگ رئیس جمهور چین حاضر نبود اصلا باش صحبت کنه. بعدش چی شد؟ اینا چون چین حاضر نبود با ترامپ صحبت بکنه، آقای مایکل فلین عرصبت که سگهار دیگر معروف جمعه گذشته به وزارت خارجه چین تلفن میزنه که چرا صحبت نمی کنی؟ و وزارت خارجه بهش میگه ما حاضر نیستیم تا زمانی که شما از این سیاست دست نکشید و چین واحد رو به رسمیت نشناسید صحبتی در بین نیست. در نتیجه آقای مایکل فلین مجبور میشه چهارشنبه گذشته، همین چند روز پیش، نامه تبریک برای عید چین، عید چینی ها رو ببره خودش شخصا تحویل سفارت چین در واشنگتن بده. در واقع در این نامه گفتن که خیلی ببخشید. در نتیجه پنجشنبه شب همین پریروز آقای ترامپ بالاخره، یعنی شی جین‌پینگ، حاضر میشه که با ترامپ صحبت بکنه و ترامپ کاملا به اصطلاح شرایط چین رو میپذیره. که این باید ببینیم نیویورک تایمز رو به چه خشمی که آره ببین که ترامپ تسلیم شد تو گذشت و غیره. حالا در مورد ایران هم میخوام اشارهی بکنم که این هارت و پورتاش علیه ایران، اگر امریکا میتونه به ایران حمله بکنه، خیلی مهمه که این رو برای هموطنانمون توضیح داده بشه. نظر من اینه که امریکا نمیتونه به ایران حمله بکنه. مایک ویتنی مقاله مفصلی راجع به این قضیه نوشته که چرا امریکا نمیتونه به ایران حمله بکنه. دلیلش خیلی آشکاره به نظر من. اینا به عراق حمله کردن و گفتن که یک کیک واک، یعنی مثل بریدن یک کیکه. تا الان 2 تا 3 تریلیون دلار خرج کردن که البته توی جیب کورپوریشن های خودشون رفته. یک کشور رو به خاک و خون و نابودی کامل کشیدن این جنایتکارای ضد بشر و نزدیک به 1.5 میلیون انسان رو به قتل رسوندن آلوده به مواد رادیواکتیو و و و و و تکه پاره کردن این کشور. آیا واقعا چی؟ تموم شده این جنگ؟ شکست خوردن در اونجا. از دید بعضی هاشون این یه پیروزیه، ولی یه شکسته. ایران هم جمعیتش 3 برابر عراقه، هم خاکش 3 برابر عراقه. عراق 2 تا سلسله جبال مثل ایران نداره. بنابراین از نظر حتی جغرافیایی به قول مایک ویتنی اگر اینا بخوان فرضاً اینا نمیگن یه کشور رو همینجوری بمبارون بکنن، برای تغییر رژیم باید بمبارون و حمله نظامی رو آغاز بکنن، یعنی باید برن تهران رو بگیرن، همینطور که کابل رو گرفتن، همینطور که بغداد رو گرفتن و خیال داشتن که دمشق رو هم توسط یارانشون یعنی داعش و جبهه نصره رو 2015 داشتن میگرفتن دمشق رو، بنابراین باید برن پایتخت رو بگیرن. برای این کار حتی از 500 هزار نیرویی که به عراق فرستادن به نیروی بیشتری احتیاج دارن. و آقای مد داگ یعنی سیاهار که جیمز ماتیس باشه اینو میدونه. بنابراین این از نظر صرفاً جغرافیایی. بعدش به قول مکویدنی علائم دیگرش، آیا کشورهای اروپایی حاضران همکاری باش بکنن؟ به هیچ وجه حاضر نیستن، در این که به اندازه کافی از این جنگ ها دیدن و به اندازه کافی با امریکا همکاری کردن و در نتیجه چه ضرباتی بهشون وارد شده با احتمال قریب به یقین همکاری نخواهند. بنابراین تنها همکاری که خواهند داشت کیان؟ اسرائیل، عربستان، قطر، شاید ترکیه که عضو ناتو هم باشون نره، احتمالش فوق العاده کمه. بنابراین اگر چنین کاری بکنه یارانشو از دست میده و در نتیجه در جام هم که امضا شده به هم خواهد خورد، شکی نداره، و البته ایران از خودش دفاع خواهد کرد. بنابراین سیستم دفاعی ایران در چنین شرایطی است که واقعا لازمه. منافع امریکا در خلیج فارس ما میدونیم چیا هستن و ایران از خودش دفاع خواهد کرد. بنابراین به قول مکویتنی ممکنه حتی امپراتوری امریکا رو از هم بپاشونه، برای این که اگه اروپایی ها و ژاپن ازش جدا بشن پایان این امپراتوریه. ولی میخواستم به گفته مایک ویتنی که نیورده توی سیزش چیزی رو اضافه بکنم. سیاست مدارای امریکا و حتی همین آقای تیلرسون و غیره و غیره که اومدن، ولی تامس فریدمن از همه بهتر میدونه که امریکا در ایران بیش از هر کشوری در منطقه و شاید در دنیا دوستان و کشت مردگانی دارد. یعنی کمتر کشوری در دنیا هست مگر اسرائیل که این همه امریکا طرفدار داشته باشد، اصلاح طلبان، هر چواتی و غیره و غیره، مرگ بر چین، مرگ بر روسیه، جانم فدای امریکا، اینا را از دست میده. برای اینکه به نظر نمیرسه که مردم ایران در صورت چنین حمله‌ای واقعا بیان و از دشمن پشتیبانی بکنن، همشون میان و از کشور دفاع کنن. به این دلائل که من فکر نمی کنم به قول مکویتنی تمام این کارا را امریکا میکنه، میتونه از نظر اقتصادی، ولی ضربات سنگینی هم وارد کرده و هم وارد بکنه و در نتیجه میخواد این فشارهای اقتصادی رو تا جایی برسونه که ایران برجام رو فسخ بکنه. اگر از طرف ایران برجام فسخ بشه بهانه به دستش میده و در واقع کشورهای اروپایی رو قانع میکنه که دیدی گفتم. بنابراین یه دامی میخواد برای ایران پهن بکنه. حالا تا کجا میتونه اینو پیش ببره که ایران مجبور بشه که برجام رو فسخ بکنه ما نمیدونیم. ولی حالا برمیگردیم به خود سیاست های داخلی، راه نجات ایران چیه؟ راه نجات ایران تکیه بر مردمه، باز کردن جامعه است، باز کردن زندان هاست، رفع حسده، اومدن و پیوستن به مردمه، وگرنه سرنوشت فوق العاده وخیمی میتونه در انتظار اینا باشه. بنابراین من ببینید وضعیت ایران چیه و اگر اینها کوتاه نیان، اگه خامنه ای جامعه رو و زندان ها رو باز نکنه نامه‌ای که این روزها کشور حالت جدیدی به خود گرفته که در نوع خودش انرژیزاست و حکایت از دست دادن امید مردم به طور کلی از دولت به عنوان پناهگاه که اصلاح طلبان چه امیدی به دولت روحانی بسته بودن و میل به برقراری ارتباط و همگرایی و کنار گذاشتن اختلافات شخصی مردم دوباره دارن بین خودشون اتحاد برقرار میکنن و حاشیه‌ای اختلافات حاشیه‌ای را مردم میخوان کنار بذارن و اتکای به خود برای دیگرگون کردن وضعیت موجود که اضمحلالش را پیشبینی میکنن. وضعیت فعلا در ایران اینطوره و هر جمعی که برمیخوری مهم نیست که چه کار است، کارگر است یا دهقان، زمیندار یا بیزمین، کارمند دونپایه یا مدیران شرکت ها و مؤسسات، شاغلین آزاد و یا وابستگان دولتی، از مدیران میانی ساختار نظام اعم از لشکری و کشوری گرفته تا بخش بزرگی از بازاریان از اقشار مختلف جامعه بدون ترس و اکراه در بحث‌ها و گفتگوهایشان خبر از فروپاشی و اضمحلال و خبر از انقلاب مردم در سال 96 می‌دهند. این درکیست که مردم به آن رسیدن. مستند وضع موجود از نگرانی‌ها، اعتراضات و اظهارات هشدارآمیز مسئولین تراز بالای، حالا من حتی آقای خاتمی و آقای به چه دلیله که میخوان عرصبت که آشتی ملی و اینا رو من اصلاح طلبا اصلاح خطر کرد. ببینید محمد رضا باهنر یه اصولگرای واقعا فاشیست در بیر کل جامعه مهندسین به نقل از دیگران اعتراف میکند که لشکر بیکاران در کشور ما تهدید جدی برای سرمایه های کشور، تهدید جدی برای مملکت نمیگه، برای سرمایه های کشور. و خبر از سطح بالای نارضایتی مردم و ریزش بالای رای دهندگان به دولت روحانی میده. اینا امید دارن که روحانی دوباره رئیس جمهور بشه، مردم رو دوباره میخوان پای صندوق رای بکشونن. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در 19 بهمن چند روز پیش با اشاره به مواضع دولت ترامپ نسبت به ایران پیش بینی میکند که روزهای سختی در پیش داریم و اضافه میکند یک حادثه اگه یک ذره برای همینه که در 22 بهمن نه موشکاشون رو آوردن و نه زیاد مرگ بر امریکا، چند تا فقط. اتفاقا از مردم امریکا شعارهایی بود چیز کردن که مردم امریکا از مسلمونا دفاع کردن و تشکر از مردم امریکا. این فرق میکنه همش با، یعنی یه مقدار احتیاط کردن برای اینکه تظاهرات عظیمی بوده و دولتی میتوان فضا را عوض کنن اگر یک حادثه بیفته به قول آقای ظریف. امام جمعه نمر موقت که همون احمد خاتمی باشه در 22 بهمن سال روز انقلاب ایروز اظهار داشته انقلاب در ذهن جوانان در حال فروپاشی است. از همه مهمتر نامه هشدار دهنده استاد میردامادی، یعنی دایی آقای خاتمی خامنه‌ای، به وی میباشد که وضعیت نظام اسلام و مملکت را در شرف اضمحلال و از هم فروپاشیدگی دیده است و به رهبری هشدار داده که در باقی مانده از غروب آفتاب عمرش از حکم حکومتی استفاده کرده، در حسر و زندان را باز کرده و مملکت را تا دچار فروپاشی نشده به دست دلسوزان و اهلش بسپارد. آقای خامنه‌ای، مراتب به نظر رسیده بیراه نیست که دلیل میاره اون اخین عزیز. نرخ دلار تعیین شده در سال جاری 2000، یعنی در واقع 95 توسط دولت که 2997 می باشد، در بازار معاملات واقعی به مرز 4000 تومان رسیده، ما می دونیم، و سبب رشد تورم 40% گردیده. بخش بزرگی از بازار کار و تولید درآمد زمینگیر شده و سطح نارضایتی به مراتب نسبت به سال قبل افزایش یافته. اعتراضات و اعتصابات کارگری و غیره از حالت پراکنده بیرون اومده و پیگیر شده. حتی داد مدیران و مسئولین میانی ساختار نظام، بچه های سپاه و نیروهای انتظامی و نیروهای وابسته هم صداشون در اومده و امید به بهبود وضع را از دست دادن و اینجا و اونجا مخالفتشون را اظهار میکنن و بعضن به هر نحوی از گردونه خارج میشن، یعنی میان بیرون. حال در نظر بگیری در بودجه 86 دولت اجازه پیدا کرده، از نظر اقتصادی عزیزان دقت، 51% از کسری بودجه رو از طریق مالیات ها به اقشار زحمت کش و بخش تولیدی کشور تحمیل بکنه و نه از آقایان و آقازاده ها و راندخارا و دوست ها. اقشار زحمت کش و بخش تولیدی که کافی نبوده، نرخ دلار رو 3300 تومان تعیین کردن تا از ما به خود تفاوتش رفع کسری و مقدار قابل توجه که اکنون مقدار آن را دقیقا حضور ذهن میگه ندارم، شاید 13500 میلیارد تومانه کسرش. یا فایننسش بکنم، یعنی اشتراز چاپ بکنم، و یا استقراض خارجی. در نظر بگیرید دلار دولتی که 3395 2997 تومان با 30% افزایش به مرز 4000 تومان در بازار تبدیل شد، حال که سال 96 3300 تومان گفته میشه، لابد از مرز 5000 تومان هم خواهد گذشت و مصیبت های تا بعد آن وقت، در آن وقت سنگ روی سنگ بند خواهد شد. به هیچ وجه. به همین دلیل که نه تنها اصولگراها با هنر صداش در اومده، بلکه آقای خاتمی هم به قول معروف به التماس افتاده و دلم میخواد عرض شود که برای عزیزان بخونم که وضعیت اصلاح طلبات چیه و باز هم به جای اینکه به طرف مردم بیان دارن منت آقا را میکشن، که البته به نظر من این یه جنبه مثبت داره. در اواخر رژیم شاه ما میدونیم شاه دو تا حزب درست کرده بود، یکی ایران نوین، یکی هم مردم. یک شو سپرده بود به نوکر خانزاد دکتر اقبال، یکی هم نوکر خانزاد که دلی عوض میخوام به اصطلاح چیز شاه بود که براش خانم و اینا میورد، همین علم. اون هم در سال 1353 نتونست حمل کنه. عزیزان به یاد بیارن یه حزب رستاخیز درست کرد و گفت یا همه تون بیایید توی این حزب و یا تو زندان و یا پاسپورت بتونیم بریم خارج. حالا پیشنهاد اصلاح طلب ها هم به نظر من یک دست شدن در واقع چیزه، هر چی میخواد آقای تاج‌زاده هارت و پورت بکنه. من در این زمینه چند تا مطلب هست که میخواستم برای عزیزان بخونم. یکی مطلبیه که در شرق اومده، خیلی مهمه، که برادر هاشمی رفسنجانی صحبت کرده، صحبتاش مهمه. یکی مصاحبه‌ای که آقای تاج‌زاده با ایرنا داشته. در شرق این اومده، اصلاح طلبان در فکر ارتباط با رهبرند. یک روز پس از آن که محمد رضا تابش نایب رئیس فرکسیون امید درباره لزوم تقویت ارتباط اصلاح طلبان با رهبری سخن گفت، که ما میدونیم آقای تابش در واقع فرشبت که رئیس فدراسیون کمیته درست کردن رساتراکسیون امید که مال اصلاح طلب هست. سخن گفت محمد هاشمی برادر اکبر هاشمی هم بر سخنان او شکه گذاشت و تأکید کرد. ببینید محمد هاشمی، اصلاح طلبان به این فکر افتادن که با خلأ وجود آقای هاشمی خودشان مستقیم و مستقل با آقا تماس بگیرن. دلم میخواد اینجا به عزیزان عرض بکنم که به چه دلیل اصلاح طلبا به دست و پا افتادن. فقط مسئله درگذشت هاشمی رفسنجانی نیست. اصلاح طلبات در یک سال اخیر ضربات سنگینی بهشون خورده که من در 7 مورد اینا رو به طور مختصر، 1 چون وقت نیست فقط به طور گذرا، 1 بیرون اومدن ارتباط، که یکی نتیجه انتخابات 1394. ما میدونیم که اصلاح طلبا کلی هارت و پورت کردن که چه پیروزی بزرگی براشون بوده، ولی بعدش چی شد؟ آقای عارف چه بر سرش رفت؟ ارتباط که اونه که برای ریاست مجلس شورای اسلامی چیز کرده بودن چه بر سرش رفت؟ 9% رای بود. در مجلس خبرگان چی؟ اون چیزی رو که مال جیم، مثلث جیم، جیمش اومد و رئیس شد و در نتیجه به نظر من یک شکست براشون بود و نه پیروزی علی‌رغم تمام هارت پورتاش. پس این 1. 2، نوار آیت الله منتظری که بیرون اومد شکست بزرگی واقعا برای هر شبت برای اصلاح طلبا بود. چرا؟ برای اینکه میباید موضوع اجازه میکردم. این نوار دیگه یه چیز شوخی نبود، سند بود و اونم از طرف آیت الله منتظری. و در نتیجه رئیس و مرشدشون که هاشمی رفسنجانی باشه موضوع گیری کرد، گفت که این باید محاکمه بشه. هر شبت که پسر آیت الله منتظری که اینو چیز کرده به انقلاب ضربه زده. آقایان چی؟ اصلاح طلب سکوت کردن، یعنی نشون دادن که در واقع شریک جرمه تمام این جنایات بودن و در نتیجه چهرهشون برای مردم آشکار شد. اینم ضربت دوم بود. سوم، نتایج برجام. فرصت نبوده که من یک کلیپ رو عرض شود که فرزاد میتونی اون کلیپ رو، چون چند هفته است من میخواستم اینو نشون بدم، برجام ببینیم داستانش چیه.
مسئله تحریم و برجام حتما مؤثر خواهد بود. خودتون که میدونید بنده علی‌رغم جایگاهی که به لحاظ مدل کشور قائل هستم دارم، ولی بنده در این حال وقتی بحث هستی به این مدل پیش رفت و به این مدل مذاکرات پیش رفت، از همون 3 سال پیش، یعنی از همون 3 آذر 92 منتقد سیاست هستی و دیپلماسی هستی کشور بودم، چون دقیقا متوجه بودم، باز مثل کارشناس تشخیص داده بودم که ما به این روز خواهیم رسید که الان رسیدیم. یعنی مدلی که آقای مذاکره کردن به این ترتیب بود که عملا صندوق مالی ما رو دست طرف مقابل گذاشتن و طرف مقابل هم با این صندوق مالی، من اصلا به صورت کتبیس نامه سرگوشده با آقای رشنمو نوشتم 3 سال پیش که در واقع صاحب مالی ایران صندوق مالی شما به این ترتیب اونا رو به رسمیت شناختید، اونا هم قطر چکون یه ذره یه ذره اینو بنا به این که کجا با سیاست ایران بخوام بازی بکنن اعمال خواهند کرد. مثلا میخوان این بیاد رو کار، یه مقداری توام میدن تا بتونه این بیاد رو کار، میخوان اون یکی بیاد رو کار، توام میدن که اون یکی بیاد رو کار، و این خیلی خطرناکه. یعنی این سیاست ملی ایران رو و سیاست مستقل ملی ایران رو این مدل مذاکره و این مدل حاصلی که در واقع از مذاکرات در اومده که میبینید دیگه الان ببینید به کجا رسیده، که واقعا در کشور ما به نظر من واقعا باید آدم خیلی 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 شرمنده باشه که کسایی اینجوری دارن فکر میکنن، مطمئنن که فکر دارن که دارن فکر میکنن که انشاءالله این آمریکایی‌ها، این غربی‌ها چند تا از این تیاره‌ها رو قبل از انتخابات بدن، این هواپیمایی که به اصطلاح رو کاغذ خریده شده که به انتخابات ایران اثر بذاره. ببینید یعنی دقیقاً اون استقلال سیاسی کشور، همونی که من پیش بینی کردم از 3 سال پیش، رفته تو دست آمریکایی‌ها که کی به کی چه مقدار از اون صندوق مالی ما رو انعطاف بدن یا قطع سکون بدن که طرف به اون بیاد رأی بگیره. من همینجا میخوام استفاده کنم از فرصت که به مردم عزیز ایران بگم، مردم عزیز ایران، اتفاقا اگر شما این صحنه رو دیدید، اگر دیدید در آستان انتخابات چهار تا تیاره یکی گرفت آورد یا چی شد، اتفاقا به همین دلیل باید به اون مجموع رأی ندید، چون نشون میده که در واقع مستقل نیستن، مستقلانه عمل نمیکنن. خب
داستان برجامه و ما میدونیم که اصلاح طلبها چقدر سرمایه گذاری کرده بودن روی این قضیه و چه قهرمانی از آقای روحانی درست کردن که آره این ما رو چیکار کرد و امثال هم و امثال هم. حالا بنابراین داستان برجام الان ما میدونیم که آقای روحانی با این قول و قرارها اومد که این برجام ما رو نجات خواهد داد و اقتصاد ما چه خواهد شد و چه، در حالی که ما میدونیم حالا مسئله چهارم نتایج جنگ در سوریه است. اینه که ارتش سوریه به کمک ایران و روسیه در حلب پیروز شد که شکست برای اصلاح طلبها بود. در این که اینا همینطوری قبلا عرض کردم، حتی آقای تاج‌زاده، افرادی مثل تاج‌زاده و امثالهم که خودشون رو خیلی ترقی‌خواه و امثالهم میدونن، به هیچ وجه در واقع به طور ناگفته میخواستن که رژیم چینج در سوریه بشه، در حالی که موقعی که با شکستی که این تروریست‌های ضد بشر در حلب خوردن، در واقع مسئله تغییر رژیم در سوریه لااقل فعلا به تعویق افتاده و این شکستی برای اصلاح طلبها بود. پنجم، در گذشت هاشمی رفسنجانی که الان کاملا، حالا مقاله رو که ادامه بدم مال شرق رو، در واقع از همون ابتدا هاشمی رفسنجانی واسطه بین اصلاح طلبها و آقا بوده. به عزیزان یادآوری بکنم، هر شبت که در سال همون 76 در واقع بهزاد نبوی و همین آقای تاج‌زاده با احتمال زیاد میرن پیش آقا و بهش میگن که ما میخواییم یه اصلاحاتی بکنیم، یعنی اجازه میگن از آقا و بهش میگن که ما نمیخواییم در برابر سیستم بیشیم یا کار عجیب و غریبی، یه مقدار میخواییم اصلاحات. یعنی در واقع معنای این عبارت است میخواییم یه انقلاب انفعالی یا پسیو رولوشن، که من از زبان ویلیام رابینسون هفته گذشته راجبش صحبت کردم، همین کاری که اوباما کرد برای ساکت کردن مردم، برای منفعل کردن مردم، از آقا اجازه گرفتن. بعد دو تا کاندیدا داشتن، یکی میخواستن موسوی و یکی هم هاشمی عرشبت خاتمی. خود آقای تاج‌زاده میگه که خامنه‌ای مخالفت کرد با موسوی که بیاد و کاندیدا بشه. این کینه غیر انسانیش واقعا علیه موسوی از اول بوده. بعدش ما دیدیم که آره ما هم با خاتمی نزدیکتره، برای اینکه اون مسئله نمیدونم عدالت اجتماعی کارگرا و زحمت کشا رو که مرتب موسوی راجبش صحبت میکنه راجب اونا صحبت میکنه، جامعه مدنی رو میخواد مطرح بکنه، بنابراین ما اونو کار نیتا کرد. بنابراین از ابتدا اینا نوکر آقا بودن و اسم خودشون اصلاح طلب گذاشتن و الان با آخر خطشون رسیدن. بنابراین با درگذشت هاشمی رفسنجانی الان تقلا دارن میکنن که ناطق نوری رو به جاش بذارن که واسطه بشه بین اصلاح طلبا و آقا. و حالا یکی از آخرین چیزهایی که ضربت بزرگی واقع اینه که هیلاری کلینتون رئیس جمهور نشد، در اینکه انتظار اینو داشتن که هیلاری کلینتون بیاد و با احتمال زیاد در واقع به سوریه حمله بکنه و اینا طرفدار حمله نظامی به سوریه بودن. و هفتم، عدم موفقیت روحانی بر پایه تمام اینها در تمام برنامه هاش که اینا چقدر سرمایه گذاری کرده بودن که دولت روحانی چه معجزه‌ای برای انتخابات 92، ببینید چه معجزه‌ای برای انتخابات 94. بنابراین در اثر این شکست ها بوده. من ادامه میدم چون فرصت نیست تا من برسم به صحبت‌های آقای تاجزاده. او درباره این که چه کسی میتواند این نقش را در جریانات اصلاحات به عهده بگیرد ابراز اطلاعی کرده است، که چه کسی جای هاشمی را به محمد رضا تابش پیشتر گفته بود باید تلاش کنیم ارتباط نزدیک با رهبری اتفاق بیفتد، چرا که این نبود ارتباط برای ما ضعف و خلأ و از آن طرف باعث سوء استفاده جریان رقیب می شود. ما باید بریم. در سالهای آخر حیات هاشمی، در سالهای آخر حیات هاشمی رفسنجان، او به دلیل دیدارهای منظمی که با بیت رهبری داشت، اینا با هم دیگه اختلاف چیز داشتن؟ اختلافشون بر سر قدرت و ثروت، نه برای مردم. عملا به واسطه تبدیل شده بود تا مطالبات جریانات اصلاح طلب را نزد مقام رهبری مطرح بکنه. مثلا سال 76 که آیا موسوی بشه یا خاتمی، بهشون گفته نه خاتمی اشکال نداره ولی موسوی نه. و حالا که او در قید حیات نیست، اصلاح طلبان باید دنباله گزینه جایگزین باشن. ابراهیم اصغرزاده قبلا در گفتگو با شرق رئیس دولت اصلاحات را دارای چنین پتانسیلی دانسته بود، یعنی خود خاتمی. محمد هاشمی در گفتگو با خبر آنلاین درباره فحوای این رایزنی ها صحبت کرده و گفته است در زمان حیات آیت الله هاشمی ایشان واسطه‌ای بین جناح‌ها، گروه‌ها و افراد با مقام معظم رهبری بودند. وقت مردم رو میارن پای صندوق رأی، رهبر تعیین میکنه که چی باید کاندیدا بشه، مردم رو میارن پای صندوق رأی، فشار از پایین، گفتگو بر بالا، یعنی از مردم اصلاح طلبا به عنوان شاهی لشکر رأی دهنده استفاده میکنن، ولی در بالا با رهبرن. آنها مطالب خود را با آیت الله هاشمی میگفتن و ایشان یا خودشان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم موضوعات را با رهبری تعیین مطرح میکردن. و از آن طرف مطالبات رهبری را به آنها منتقل میکردن که چی کار باید بکنیم، یعنی به عنوان یک واسطه و کاتالیزور عمل میکرد هاشمی رفسنجانی. دلّه هاشمی درباره موضوعاتی که بیشتر محور این گفتگاه قرار میگرفت نیز گفت عزیزان دقت بکنید برای شناخت اینا، انتخابات یکی از مواردی بود که برای آن رایزنی میشد که چه کاندیدا بشه، چه از غربال نظارت استثنایی بگذره. بالاخره در برخی انتخابات ها زمزمه هایی از طرف برخی اشخاص معاند مطرح می شد که مثلا انتخابات را تحریم کنند. این را از یک جهت به پای اصلاح طلبان می نوشتن. تحریم؟ برای همینه که سال 90 خاتمی رفت در دماوند رأی داد، با آنکه اصلاح طلبان چیز کرده بودن، اینا معاندن که سال 90 در حقیقت انتخابات را تحریم کردن. خاتمی به همین دلیل که بگیر من معاند نیستم، باید به رهبری اطمینان داده می شد این سخن از طرف اصلاح طلبان مطرح نشده و آنها چنین دیدگاهی ندارن. به بخششون محمد هاشمی در برابر رایزنی هاشمی با رهبری برای تأیید صلاحیت حسن خمینی گفت که حسن خمینی رو رد کرده، من اطلاع دقیقی ندارم اما شنیده هایی بود که این اتفاق افتاده است، یعنی رهبر گفته حسن خمینی بی حسن خمینی. عزیزان من حالا همه خبرها رو نمیتونم برای عزیزان بخونم، ولی قبل از اینکه وقت تموم بشه دلم میخواد از جهان نیوز در 13 بهمن ببینید چی میگه. خاتمی پیش از این در محافل خصوصی ضمن انتقاد به عملکرد میرحسین موسوی چندین بار به صراحت اعلام کرده بود که تقلبی در انتخابات صورت نگرفته. خامنه‌ای بارها و بارها اینو تکرار کرد که این آقایان در محافل خصوصی میگن که تقلبی نشده است، ولی چرا اینو رسما اعلام نمی کنند؟ حالا صحبتشو می کنیم که به این نتیجه رسیده آقای خاتمی که باید رسما توبه بکنه، رسما عذرخواهی بکنه، و این در بین اصلاح طلبا اختلاف خواهد انداخت. برای اینکه در ملاقاتی که آقای تاج‌زاده با خاتمی داشته در واقع بینشون اختلاف وجود داشته، در اینکه تمایل خاتمی اینه که یه توبه نامه یا عذرخواهی نامه بنویسه، در حالی که تاج‌زاده میگه بس من 6 سال زندان کشیدم، اگه میخواستم توبه بکنم همه تو زندان توبه میکردم. ولی همین آقای تاج‌زاده موقعی که با حسین دهباشی مصاحبه کرد به طور زمینی توبه نکرد. حسین دهباشی ازش پرسید آیا در 88 تقلب شده یا تخلف؟ تاج‌زاده در اومد گفت کودتا شده. بهش گفت منظورم اون نیست، تقلب شده یا تخلف؟ گفت تخلف شده. ولی سال پیش یا چند سال پیش آقای سعید حجاریان چی؟ در نیومد گفت که تقلب نشده بلکه تخلف شده. بنابراین یکی یکی اینا من غیر مستقیم توبه شون رو کردن. و در سال 84 اینا چه فشار رو خانواده موسوی و کروبی گذاشتن که اونا هم توبه بکنن؟ مجبورشون کردن بالاخره که بیان پای صندوق رحم و اووردنش. و فکر میکردن که این رهبر به عنوان توبه اینو میپذیره، در حالی که پیام رهبر اینه که به هیچ وجه این کافی نیست، باید رسما بیان توبه بکنن. ولی اون تنها هم کافی نیست، بعد از اینکه توبه کردن و ما گذاشتیم که حشر برداشته بشه سکوت باید بکنن. اصلاح طلبا الان بعد از اینکه موفق نشدن که این انسان‌های در حشر رو وادار به توبه بکنن، دیدن که دیگه نمیشه، مرتب خاتمی داره در محافل خصوصی بدگویی میکنه علیه میر حسین موسوی و میگه که این اشتباهی که این کارو چرا، چون باید و حالا اگه اینا توبه بکنن میر حسین و کروبی و خانم زهرا رهنورد چه اتفاقی میفته؟ بسه در واقع آقای خاتمی اون وقت اصلاح طلبا به حساب خودشون میذارن و آقای روحانی که دیدید ما گفتیم آزادشون میکنن و ما آزادشون کردیم، و بعد اون وقت توبه نامه خودشون کاملا به اصطلاح جنبه مشروعی به خودش خواهد گرفت که اگه میر حسین موسوی توبه نامه بنویسه دیگه چه اشکالی داره که ما هم آشتی ملی ما باید در برابر تهاجم خارجی همسالام و همسالام. و اینا هر شبت که اما هیچگاه حاضر نشده بود این موضع خود را به صورت علنی بیان بکنه خاتمی، در حالی که رهبر اینو ازش میخواد که بیاد به طور علنی در واقع عذرخواهی بکنه. یا چون وقت کیهان جواب اینا رو داده میگه عذرخواهی و توبه، کیهان آقای شریعت مداری که یه بازجو و شکنجه‌گره، ببینید چی میگه که عذرخواهی و توبه در پیشگاه مردم، پیشگاه مردم منظورش پیشگاه رهبره، و اعلام براءت از اعمال ننگین و زشت خود در آن ایام و به خصوص اعلام دروغ بودن تقلب یگان راه بازگشت اینان به آغوش مردم است. واقعا باید گفت که چرا اصلاح طلبا به چنین سرنوشتی دچار شده؟ نکته فوق العاده مهمه، چون هیچگاه طرف مردم نبودن، طرف کارگر و زحمت کشا نبودن. تاجزاده الان در همین مصاحبه‌ای که با ایلنا داره راجع به دو چیز صحبت نمی‌کنه. نمی‌دونم فرصت می‌کنم، ولی فکر می‌کنم در هفته‌های آینده اینو باز بکنم، لازمه واقعا. اینا درس‌های تاریخی توشه که نسل جوان ما از تک تک این حوادث باید درس بگیرن. اصلاح طلب‌ها هیچ‌وقت طرف مردم نبودن، در داخل نوکره در واقع رهبر بودن، که تمام این شواهد الان داره نشون میده و الان نوکریشون رو دارن علنی میکنن، ولی واقعا اصلاح طلب حکومتی بودن، بخشی از این حکومت بودن به دلایلی که عرض کردم، و الان دارن چیز، ولی چوب دو سر طلا بودن. در خارج هم به خاطر اینکه بخوان به قدرت برسن از نیروی خارجی میخواستن چیز بکنن. دائم خاتمی مثلا سال 81 ما میدونیم که برنامه اتمی، نه تنها حالا کتاب الکسیس دو توکویل رو ترجمه کرد، دموکراسی در امریکا و غیره و غیره، برنامه اتمی رو به مدت 2 سال متوقف کرد. نامه فدایت شمان برای جورج دبلیو بوش نوشت که انداختش توی زوالدان. عوضش جورج دبلیو بوش شکار کرد، ایران رو گذاشت در محور شرارت. در واقع امریکا دائم، الان هم ترامپ که اومده سر کار، در واقع دست رد نوعی به سینه همین اصلاح طلبا، در اینکه اصلاح طلبا دائم شما سایت کلمه و چیزی که واقعا اینا رو نمایندگی میکنه. حالا کاری ندارم به علی افشاری ها و اکبر عطی ها و مجتبی واحدی ها و اینا، هم خودشون رو، یا مجید محمدی ها، اینا همشون اصلاح طلب بودن، و بعضی هاشون همین مجید محمدی یا احمد باطبی یا امثال هم اون جزبون 30 نفر بودن که از سرم خواستن که بیان به رژیم عوض بکنه. چشم امیدشون نه به توده های مردم، نه به کارگر و زحمت کشا، یا به رهبر و یا به نیروی خارجی، یعنی مطلقاً به استقلال ایران و ایستادن بر پای خود. تنها یه دشمن دارن، مجلاتشون رو نگاه کن، عرض شود که اندیشه پویا، خود شرق، عرض شود که مهرنامه یا کین نامه، لبه یه تیز این مجلات و این روزنامه ها علیه چیه؟ چپ، یعنی علیه کارگرها و زحمتکشا. مسئله اینم هم لنین و استالین و امثال هم نیست، دشمنیشون با کارگرها و زحمتکشا هست. بنابراین سرنوشتی جز این نمیتونستن داشته باشن. یعنی میخوام اینو عرض بکنم، ما دلائل سقوط اصلاح طلبا رو باید ببینیم در چیه. کسی که با مردم نباشه، کسی که طرف کارگرها و زحمتکشا رو نگیره، کسی که از دموکراسی و آزادی به طور واقعی و نه دروغی، اینا نشون دادن اونهایی که قبول کردن اصل ولایت فقیه رو، اصل نظارت استصوابی رو، پایبند به همین قانون اساسی هم و غیره و غیره، آیا میتونن ادعای آزادی و دموکراسی بکنن؟ حالا بگذاریم که مسئله فرزن هر شبت که رسیدن به وضعیت کارگرها و زحمت کشا، دشمنیشون با طبقه کارگر واقعا به همین دلیله که فقط یه دشمن میشناسن. همینا توی کمیته ها، حالا نمیخوام اسم ببرم، مگه در کمیته ها نبودن و همینا مگه مجاهدین و چپ ها رو لو ندادن که اون وقت آدم های ضد بشر و کفتار صفتی مثل جنتی ها و همین مصطفی پور محمدی ها و همین صادق لاریجانی ها و امثال هم اینا را اعدام بکنند؟ حکم اعدام. ولی اینا بودن، همینا چماقدارای خمینی بودن از اولش، و در نتیجه نمیتونن سرنوشتی جز این داشته باشن و تاریخ اینا رو در واقع به موزه میفرسته. حالا نمیخوام بگم به جای دیگه، ولی داستان اینا اینه. این بحث رو و مصاحبه ای رو که آقای تاجزاده کرده در هفته های آینده باز میکنم، برای اینکه این نیروهای سیاسی باید شناخته بشن. وقت من تمام فرض را جانم. خیلی ممنون عصبت که عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه، و بعد میخواستم به عزیزان بگم که بعدش به دانشجو تیوی میره و بعد امیدوارم که بتونیم در تلگرام هم برنامه رو بفرستیم. تلگرام هستش at محیط MOHIT بعد EAE استقلال آزادی عدالت اجتماعی، که امید من اینه به کمک عزیزان، چون من مثلا این دانشجو تیوی من که نمیتونستم به اصطلاح دانشجو تیوی درست بکنم، عزیزان درست میکنن و بعدش به این برنامه رو اونجا میذارن، و بعدش هم ما میدونیم به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی برنامه میره. امید من اینه که با کمک عزیزان، من خودم به کامپیوتر اینا وارد نیستم که بتونم سایت درست بکنم یا این کارا رو، به کمک عزیزان خودشون به اصطلاح سلفون تهیه کردن، عزیزان کلاس اقتصاد سیاسی، و حالا قراره به اصطلاح این برنامه ها رو بتونیم در تلگرام هم بذاریم. به این ترتیب من با عزیزان خداحافظی میکنم تا هفته آینده. شب و روز عزیزان خوش.